بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
و قال علیه السلام من اصلح سریرته اصلح الله علانیته و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا و من احسن فی ما بینه و بین الله احسن الله ما بینه و بین الناس نهج البلاغه و سعد معارج الحق بالتحقیق و بعد فهذا غایت تهذیب الکلام. قوله بالتحقیق ظرف لغو متعلق بسعدو کما مر او مستقر خبر لمبتدا محذوف ای هذا الحکم متلبس بالتحقیق ای محقق. قوله و بعد هو من قوله و بعد هو من الغایات و لها حالات ثلاث فإنها اما ان یذکر معها المضاف الیه اولا و علی الثانی فإما ان یکون نسیا منسیا او منویا فهی علی الاولین معربه و علی الثالث مبنیه علی الذم. قوله فهذا هذا الفا اما علی توهم اما او علی تقدیرها فی نظم الکلام و هذا اشارتون الی المرتب الحاضر فی الذهن من المعان المخصوصت المعبرت انها به الفاظ مخصوصت او تلک الالفاظ دالت علی المعان المخصوصه سواء کان وضع الدیباجته قبل التصنیف او بعده اذ لا وجود للالفاظ المرتبه ولا للمعانی ایزن فی الخارج فالمراد بالکلام الکلام اللفظی و ان کانت الى المعانی فالمراد بهی الکلام النفسی ای المعنوی الذی یدل علیه الکلام اللفظی. ایشان فرمودن که و الصلاة علی من ارسله هدن هو بالاهتداء حقیق و نورن به الاقتداء یلیق و علی آله و اصحابه الذین سعدوا فی مناهج الصدق بالتصدیق و سعدوا معارج الحق بالتحقیق. در صفت آل داشتیم بحث میکردیم، اون آل و اصحاب که آلم فرمودن عترت معصومونه، عرض میکنم که نبی گرامی اسلام هستن، و اصحابم که مثلا جمع صحب هست، این اصحابم که اون مؤمنینی هستن که ادراک کردن مصاحبت با نبی گرامی اسلام را. بعد حالا اون آل و اصحابی که الذین سعدوا فی مناهج صدق به تصدیق، خلاصه سعادتمند شدن در راه های واضح صدق به سبب تصدیقی که به اون چی که پیغمبر آورده بود کرده بودن، که بای به تصدیقم بای سببیه بود. بعد فرمودن که و سعدو معارج الحق به تحقیق، و خلاصه بالا رفتن در نردبان های حق، در معارج حق، که کنایه از این که یا اشاره به این که خلاصه اینها اقصا مراتب حق را خلاصه بهش رسیدن. حالا بالتحقیق، بحث بر سر بالتحقیق هست. ایشان می فرمایند بالتحقیق که جار و مجرور هست و ظرف، یا ظرف لغو است و خلاصه متعلق است به همین سعدو، چنانچه بالتصدیق ظرف لغو است و متعلق است به سعدو، و یا اینکه این به تحقیق ظرف مستقر و خبر هست برای مبتدای محذوف و تقدیرش میشه این که هاذا الحکم متلبس به تحقیق ای محققون. عرض میکنم که ظرف و جار و مجرور یا ظرف لغوه و یا ظرف مستقره، به خاطر اینکه ظرف و جار و مجرور متعلقش، چون آخه جار و مجرور و ظرف احتیاج به متعلق داره، حالا متعلقش یا از افعال عمومه و یا از افعال خصوصه. در هر دو صورت چه از افعال عموم باشه و چه از افعال خصوص، متعلقش یا مذکوره یا محذوفه. چهار صورت درست میشه، در یه صورت ظرف مستقره و در سه صورت ظرف لغوه. عرض میکنم که فرق بین افعال خصوص و افعال عمومم اینه که هر فعلی که دلالت بکنه بر یه معنای حدسی خاصی، اون فعل را بهش فعل خصوص میگن، از افعال خصوص هست که دلالت بکنه بر یه معنای حدسی خاصی، مثل قیام و قعود مثلا. و اما افعال عموم اون افعالی است که دلالت بکنه بر یه معنای حدسی عامی. و اون شعر معروفی هم که گفتن افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول، منحصر به این چهارتا نیست فعل عام. این حالا گفتن، اما افعال عموم هر فعلی که دلالت بکنه بر یه معنای حدسی عامی، اون میشه از افعال عموم. چنانچه حالا ایشون خواهند فرمود تلبس هم از افعال عمومه، چون خلاصه هر فعلی که آقا دلالت بکنه بر یه معنای عامی، بر یه معنای حدسی عامی، این فعل فعل عمومه، از افعال عمومه، انحصار به اون چهارتا نداره، اختصاص به اون چهارتا که در شعر گفتن نداره، بلکه تلبس هم که حالا ایشان خواهند فرمود اون هم جز افعال عمومه. حالا اون چهار حالت اینه: ظرف و جار و مجرور، یا این که متعلقش از افعال عمومه و محذوفه و متعلقشم، در این صورت ظرف مستقره، که متعلق ظرف و جار و مجرور از افعال عموم باشه و اون متعلقشم محذوف باشه، این ظرف مستقره. و اگر که حالا سه صورت دیگه هم پیدا میشه که ظرف لغوه، اون سه صورت اینه: متعلق ظرف و جار و مجرور از افعال عموم باشه و مذکور باشه، متعلق عرض میکنم که ظرف و جار و مجرور از افعال خصوص باشه، مذکور باشه، اینم یه ظرف، ظرف لغوه، متعلق ظرف و جار و مجرور از افعال خصوص باشه و محذوف باشه اون متعلقش، اینم ظرف لغوه. یه صورت میشه ظرف مستقر که متعلق از افعال عموم باشه و محذوف باشه، در سه صورت دیگه میشه ظرف لغوه. حالا ایشان میفرمایند که این به تحقیق که جار و مجرور و ظرفه یا ظرف لغوه، یعنی متعلق است به همین سعدو، دنبال سر او باید معنا بشه، سعدو معارج الحق، سعدو به تحقیق معارج الحق، که در این صورت میشه ظرف لغو، به خاطر اینکه متعلقش از افعال خصوصه که سعدو باشه، که دلالت میکنه بر یه معنای حدسی خاصی و مذکورم هست در عبارت، این میشه ظرف لغو. معناش هم این میشه، یعنی خلاصه اونهایی که بالا رفتن به تحقیق، یعنی خلاصه حقیقتن که حالا بام بای مصاحبت میشه، یعنی خلاصه این حکمی که میخواییم بگیم حالا معناش روشن میشه، به تحقیق معارج الحق، حقیقتن خلاصه در معارج حق اقصا مراتب حق را رسیدن، چنانچه به تصدیق که قبلا بود اون هم عرض میکنم ظرف لغو است و متعلق است به چه؟ متعلق است به اون سعدویی که گذشت، که میشه ظرف لغو، چون متعلقش از افعال خصوصه و مذکورم هست. این یه احتمال در به تحقیق. و احتمالم داره به تحقیق ظرف مستقر باشه و خبر باشه برای یه مبتدای محذوفی، یعنی این عبارت و سعدو معارج الحق به تحقیق، این به تحقیق ظرف مستقر باشه. و ظرف مستقر چه بود آقا؟ متعلقش از افعال عموم باشه و اون متعلقش هم محذوف باشه. حالا ما میگیم که این به تحقیق ظرف مستقر خبر است برای یه مبتدای محذوف، اینجوری، و خلاصه متعلقش هم محذوف و از افعال عموم ها، یعنی تقدیر عبارت اینه، اون سعد و معارج الحق او تمام شد، به تحقیق تقدیرش اینه، یعنی هازل حکم و متلبسون به تحقیق حاضل حکم، یعنی این حکمی که ما برای آل اصحاب کردیم و که گفتیم اینها خلاصه معارج حق را عرض میکنم که اینها معارج حق را طی طی کردن، بالا رفتن در نردبان‌های حق، اقصا مراتب حق را رسیدن، این اغراق نبود، این مبالغه نبود. هازل حکم متلبسون به تحقیق، این حکم خلاصه لباس تحقیق و حقیقت در برداره. اون وقت هازل حکم که تقدیر عبارت به تحقیق، این میشه اگر ظرف مستقر باشه، هازل حکم متلبسون به تحقیق، هازل حکم مبتدا، یعنی این حکمی که برای اصحاب و اینا کردیم که گفتیم اینها به اقصا مراتب حق رسیدن. اون وقت هازل حکم متلبسون به تحقیق، به تحقیق ظاهرا خبره، اما این متعلق هست به یه فعل عامی که اونم محذوفه که چه باشه؟ که اون متلبسون باشه، چون متلبسون هم از افعال عمومه و اونم که در تقدیر محذوفه، پس بنابراین این میشه ظرف عرض میکنم مستقر. و معنای عبارتم این میشه هازل حکم متلبسون به تحقیق، یعنی خلاصه این حکمی که ما کردیم برای آل و اصحاب که گفتیم بالا رفتن در نردبانهای حق و رسیدن به اقصا مراتب حق، این متلبسون به تحقیق که با هم بای مصاحبته، یعنی خلاصه لباس پوشیده با تحقیق، یعنی خلاصه ای محققان، یعنی خلاصه این حقیقت داره، لباس تحقیق در بر داره، این حقیقت داره، این اغراق نبود و این مبالغه نبود برای اونها. این تمام شد. بعد ایشان می فرماهند که و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام، کلمه بعد آقا مثل قبل و مثل فوق و مثل تحت از غایاتن، و این غایات قبل و فوق و تحت و بعد، اینها چهار صورت براشون متصوره، در سه صورت معربن، در یه صورت مبنی بر ذمه، به خاطر این که این غایات، این قبل و بعد و فوق و تحت، یا مضاف الیهشون ذکر میشه مذکوره و یا مضاف الیهشون محذوفه. در صورتی که مضاف الیهشون محذوف باشه، یا اینکه نسیان منسی یا هست، اصلا فراموش شده اون مضاف الیه محذوف که علم یکن شیئا مذکورا، و یا اینکه نه نسیان منسی یا نیست، منوی یا هست در نیته، در نیت هم که باشه اون مضاف الیه محذوف، یا لفظ و معناش هر دو در نیته و یا معناش تنها در نیته. در این صورت چهارمی و آخری مبنی بر ذمن اینها، و در سه صورت اولی معرب هستن اینها. چهار صورتش اینه: مضاف الیه بعد، یا مثلا این بعدی که از غایاته، مضاف الیهش مذکور باشه، عرض میکنم این معربه، بعد معربه، مضاف الیهش محذوف باشه و نسیان منسی یا باشه، این صورت دومی بازم معربه، مضاف الیهش محذوف باشه و لفظ و معناش هر دو در نیت باشه، بازم معربه، مضاف الیهش محذوف باشه و تنها معناش در نیت باشه، این صورت مبنی بر ذمه. بعد مثل همینجا که و بعد رو که میخونیم، این مبنی بر ذمه. چرا؟ چون مضاف الیهش محذوفه. مضاف الیهش چه است؟ بعد، یعنی بعد الحمد و الصلات، یعنی بعد از حمد و صلات، خلاصه اینجوری. اینجا مضاف الیهش که حمد و صلات باشه محذوفه، و اما در نیته و تنها معناش هم در نیته، نه که لفظ و معناش در نیت باشه. این میشه همون صورت چهارمی که بعد میشه مبنی بر ذم. اینم بحث بعد. عرض میکنم که بعد میفرماین که و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام. خب این فهازا، این فا در اینجا چه کاره هست؟ آخه فا باید یه امایی باشه قبل از بعد، تا اینکه فا در جواب اون اما باشه، مثلا در جواب شرطی باشه که اما هست، و حالون که در اینجا که اما نداریم. ایشون فرمودن و بعد فهازا، این فا چرا اینجا آمده؟ فا باید آخه در اینجا یه امایی میبود ما قبل بعد، تا اینکه این فا در جواب اون اما باشه، در جواب شرطی که اما هست باشه. این فا در اینجا چه کاره هست؟ ایشان میفرمایند این فا یا بنابر توهم اما هست که مصنف فرض کرده که یه امایی گفته در عبارت قبل از بعد، و این فا در جواب اون امای فرضی هست، امای متوهم هست که مصنف اینجوری فرض کرده که یه امایی در عبارت هست. این یک حالت. یا اینکه این فا، عرض میکنم بنابر تقدیر اماست در عبارت، که اما واقعا الان در عبارت مقدره، در تقدیره، و این فا در جواب اون اماست. این دو قولی که محشی علیه الرحمه میفرماید. اما قول سومی هم هست که بگیم همین وای و بعد، این به جای همون اماست، مثلا نایب از همون اماییست که محذوفه و این فا در جواب اما هست. پس بنابراین این تکلیف فا هم که روشن شد. عرض میکنم که حالا بعد فهازا فهازا ای هازا ببینیم چه هست، هازا مشارون الیهش چه هست، آقا مشارون الیه میخواد اشاره به چه هست. عرض میکنم که آقا هازا باید عرض میکنم مشارون الیهش مشاهد و محسوس باشه. این که در کتب نحوی هم گفتن، در سیوطی هم نظر مبارک آقایون هست که هازا باید مشارون الیهش مشاهد و محسوس باشه. حالا اگر مشارون الیه هازا تنها محسوس بود و مشاهد نبود، مثل هازا صوت، اینجا مجاز استعمال هازا، مثل هازا صوت، آقا هازا صوت انسان آقا حواس ظاهره پنجگانه داره، حس باصره یا بینایی، حس سامعه یا شنوایی، حس شامه یا بویایی، حس ذائقه یا چشایی، حس لامسه یا بساوایی. عرض میکنم این پنج تا حواس ظاهره. خب حالا وقتی میگیم هازا صوت، این صوت جز محسوساته، چون به یکی از حواس ظاهره پنجگانه که حس سامعه باشه درک میشه، ادراک میشه، پس از مسموعاته، از محسوساته. اما مشاهد که نیست، از مبصرات که نیست که به حس باصره و بینایی ادراک بشه. خب هازا صوت که میگیم استعمال هازا در اینجا مجازه. چرا؟ چون هازا باید مشارون الیهش چه باشه؟ هم محسوس باشه و هم مشاهد. و اگر که مشارون الیه هازا نه محسوس بود و نه مشاهد، مثل ذالکم الله ربکم، اینجا مجازه که مشارون الیه هازا نه محسوس است و نه مشاهد. علایال مشارون الیه هازا باید مشاهد و محسوس باشه، و اگر در اونجا استعمال شد هازا و به اون جور مشارون الیه اشاره شد هازا، اونجا حقیقته. عرض میکنم حالا این هازا اشاره به چه هست؟ این هازا اشاره به چه هست در عبارت مسلم؟ مشارون الیه میخواد اشاره به چه هست؟ برای اینکه معلوم بشه که مشارون الیه هازا چه هست در عبارت مصنف، باید یه مقدمه عرض بکنیم تا اینکه بعد روشن بشه که مشارون الیه هازا در این عبارت مصنف چه هست. عرض میکنم هر مصنف کتابی آقا احتیاج داره در تصنیف کتابش به سه چیز. هر کسی، هر مصنف کتابی که میخواد یک کتابی بنویسه، این در تصنیف کتابش احتیاج به سه چیز داره، محتاج به سه چیز هست. یکی معانی، اون مسائل معینه‌ای که میخواد در کتابش به بحث بگذاره، مورد بحث و بررسی قرار بده، محتاج به اون معانی هست، محتاج به اون مسائل معینه‌ای هست که در کتابش میخواد بحث کنه. عرض میکنم که یکی الفاظ، احتیاج به الفاظ داره، چون آخه لفظ سمت غالب رو داره برای معنا، باید یه الفاظی هم بیاره که از اون معانی تعبیر کنه به این الفاظ، به توسط این الفاظ. پس دومین چیزی هم که مصنف هر کتابی در تصنیف کتابش احتیاج به اون داره الفاظه. سومین چیزی که احتیاج بهش داره نقوشه. نقوش همینایی که روی قراتیس، روی قرطاس‌ها، روی این کاغذ‌ها می‌نویسن، همین خطوط، همینایی که روی کاغذ‌ها نوشتن، و احتیاج به این نقوش هم داره. عرض می‌کنم که آره احتیاج به این سه چیز داره. حالا چون احتیاج به این سه چیز داره مصنف در تصنیف کتابش، لذا بر هر کدوم از این سه چیز اطلاق کتاب میشه. چرا؟ چون مصنف احتیاج داره در تصنیف کتابش به هر یکی از این سه چیز، لذا به هر یکی از این سه چیز اطلاق کتاب میشه. به معانی مثلا تنها اطلاق کتاب میشه، به الفاظ تنهای کتاب اطلاق کتاب میشه، به نقوشش، اون خطوطی که خلاصه روی کاغذها نوشتن، اطلاق کتاب میشه، و گاهی هم به مرکب از دو تای اینها هم اطلاق کتاب میشه. یعنی به چه؟ به الفاظ و معانی، یا معانی و نقوش، یا الفاظ و نقوش، که به مرکب از دو تای اینها هم گاهی اطلاق کتاب میشه، و گاهی اطلاق کتاب به مجموع اینها میشه، یعنی به مجموع الفاظ و معانی و نقوش کتاب اطلاق کتاب میشه. چرا؟ چون آخه گفتیم اون که مصنف هر کتابی در تصنیف کتابش احتیاج به این سه چیز داره. این مقدمه که روشن شد، حالا ببینیم مشارون الیه هازا در عبارت مصنف چه هست. عرض میکنم که مشارون الیه هازا در عبارت مصنف، چون هازا مشارون الیه میخواد، مشارون الیه هازا در عبارت مصنف دو حالت داره: یا اینکه وضع و نوشتن این دیباچه و مقدمه قبل از تصنیف اصل کتاب و مباحث اصلی کتاب بوده، یعنی مصنف قبل قبل از اینکه مباحث اصلی کتاب رو بنویسه همینجوری برداشته مقدمه نوشته که وضع دیباچه و مقدمه قبل از تصنیف مقاصد اصلی کتاب بوده، یا اینجوریه و یا اینکه وضع دیباچه و مقدمه و نوشتن مقدمه بعد از عرض میکنم که چیز بوده، بعد از نوشتن مباحث اصلی کتاب بوده. چنانچه اینجوری هم بهتره تا آدم اول کتابو بنویسه و بعد مقدمش رو بنویسه تا اینکه کاملا مقدمه مربوط باشه به مباحث کتاب و ربط به اونها داشته باشه، به اون مباحثی که به طور تفصیل در کتاب انسان بحث کرده. خب پس بنابراین مشارونله هازا چه است؟ گفته میشه که یا اینکه نوشتن این دیباچه و مقدمه قبل از تصنیف مباحث اصلی کتاب بوده یا بعد از تصنیف مباحث اصلی کتاب بوده. حالا در هر دو صورت، چه نوشتن دیباچه و مقدمه قبل از مباحث اصلی کتاب بوده چه بعد از تصنیف مباحث اصلی کتاب بوده، در هر دو صورت مشارون الیه به این هازا یکی از این هشت چیز متصوره: یا الفاظ، یا معانی، یا نقوش، یا الفاظ و معانی، یا معانی و نقوش، یا الفاظ و نقوش، یا الفاظ و معانی و نقوش، و یا امور مرتبه حاضره در نزد ذهن. خلاصه چه وضع دیباچه و مقدمه قبل از نوشتن اصل کتاب باشه چه بعد از تصنیف اصل کتاب باشه، مشارون الی بازا یکی از این هشت چیز در ابتدای امر متصور هست. یا الفاظ ای یک، یا معانی ای دوتا، یا نقوش ای سه تا، یا الفاظ و معانی ای چهار تا، یا معانی و نقوش ای پنج تا، یا الفاظ و نقوش ای شش تا، یا الفاظ و معانی و نقوش ای هفت تا، و یا امور مرتبه حاضره در نزد ذهن. خلاصه الفاظ و معانی و نقوش آقا ای سه تا صورت میشه. بعد سه تا صورت هم از چه درست میشه؟ از ترکیب هر کدوم از اینها با یک دیگر. یه صورت هم از مجموع اینها درست میشه، ای هفت صورت. یه صورت هم امور مرتبه حاضره در نزد ذهن. مشارون الیازا یکی از این هشت چیز متصوره در ابتدای امر، در نظر بدوی یکی از این هشت چیز متصوره. حالا چه وضع دیباچه و مقدمه و نوشتن مقدمه قبل از تصنیف مباحث اصلی کتاب باشه چه بعد از تصنیف مباحث اصلی کتاب باشه؟ عرض میکنم که حالا کدوم حساب کنیم. اما اگر که مقدمه را قبل از تصنیف کتاب نوشته، یعنی اول مقدمه نوشته بعدم تصنیف کتاب و مباحث اصلی کتاب کرده، اگر اینجوری باشه، مشارون الیه هازا هفتای اولی از این هشت امری که متصور هست نمیتونه باشه، هیچ کدوم هفتاش. چرا؟ چون وجود خارجی ندارن، چون هنوز کتاب را که ننوشته، مباحث اصلی کتاب را که ننوشته. مشارون الیه هازا چنانچه وضع مقدمه و دیباچه قبل از تصنیف مباحث اصلی کتاب باشه، مشارون الیه بازا الفاظ نمیتونه باشه، الفاظ کتاب، معانی کتاب نمیتونه باشه، چون اینا هنوز هیچ کدوم وجود نگرفتن، مقدمه قبل از تصنیف کتابه. نمیتونه الفاظ باشه، نمیتونه معانی باشه، نمیتونه نقوش باشه، نمیتونه الفاظ و معانی باشه، نمیتونه معانی و نقوش باشه، و نمیتونه الفاظ و نقوش باشه، و نمیتونه الفاظ و معانی و نقوش باشه. هیچ کدوم وجود خارجی ندارن، بر فرض این که مقدمه قبل از تصنیف مباحث اصلی کتاب نوشته شده باشه. میمونه به چه اشاره باشه؟ مشارون الیه هازا چه باشه اگر که مقدمه قبل از تصنیف مباحث اصلی کتاب باشه؟ میمونه که به امور مرتبه حاضره در ذهن عرض میکنم جناب مصنف اشاره باشه. این در صورتی که وضع دیباچه و مقدمه بعد از تصنیف مباحث اصلی کتاب باشه. اول مباحث اصلی کتاب را نوشته، بعدم یه مقدمه بهش زده. اگر اینجوری باشه، عرض میکنم به الفاظ نمیتونه اشاره باشه، مشارونه یه هازا الفاظ نمیتونه باشه، ولو بعد از کتابا الفاظ نمیتونه باشه. چرا؟ چون الفاظ مرتبتن مجتمعتن در خارج وجود ندارن. لفظ اینجوری است آقا، با وجود گرفتن یه لفظ، لفظ قبلی محو میشه، باز لفظ دیگری که وجود پیدا میکنه لفظ قبلیش محو میشه. پس الفاظ مرتبتن مجتمعتن در خارج به نحو اجتماع عرض میکنم وجود خارجی ندارن. حالا که اینجوری شد، پس مشارون الیه هازا ولو نوشتن مقدمه بعد از نوشتن مباحث اصلی کتاب باشه، مشارون الیه هازا نمیتونه الفاظ باشه، چون الفاظ مرتبتن مجتمعتن در خارج وجود ندارن. معانی هم نمیتونه باشه مشارون الیه هازا. چرا؟ به خاطر این که وقتی الفاظ وجود نداشتن در خارج، به طریق اولا معانی هم در خارج وجود نداره. عرض میکنم الفاظ آخه سمت غالب رو داره برای معنا، معانی هم وجود خارجی نداره. پس مشاورانه لحاظا ولو نوشتن مقدمه بعد از تصنیف مباحث اصلی کتاب باشه، مشاورانه لحاظا نمیتونه معانی باشه. نقوش عرض میکنم چطور؟ نقوش میتونه باشه، این نقوش فقط میتونه باشه. حالا این رو حسابشو داشته باشید، این نقوش میتونه باشه اما یه اشکالی داره. این هیچ الفاظ، حالا نقوش نمیتونه باشه. چرا نقوش نمیتونه باشه؟ به خاطری که درسته اگر که نوشتن مقدمه بعد از تصنیف مباحث اصلی کتاب باشه، نقوش که وجود خارجی داره. هازا میتونه اشاره باشه به نقوش، چون مقدمه کتاب عرض میکنم بعضی از آقایون صحبت میکنن، آقا بنده تمام مطالبی که در ذهنم جون میکنم تقریر میخوام بکنم، تمام رشتش از ذهنم خارج میشه، از دستم خارج میشه. یه اینجور هستم. آقایون یه حرکتی اگر انجام میدن، خدا میدونه که تمام مطالبی که از اول تا آخر در ذهنم ردیف کردن، آقایون خلاصه با اعصاب بنده چه میکنن خدا میدونه، تمام مطالب رشتش اصلا از دستم خارج میشه. یه کمی مراعات بکنن بهتر هست. عرض میکنم اینجوری آقا، نقص ما یکی دوتا که نیست آخه، این هم یکی از نقایص ما هست. خب کجا بودیم حالا؟ اگر که وضع مقدمه چه باشه؟ بعد از تصنیف عرض میکنم مباحث اصلی کتاب باشه، میتونه این هازا مشاران الیش نقوش باشه، چون نقوش وجود خارجی داره، اما باز با غایت و تهذیب الکلام نمیسازه. ما بعد عبارت مصنف چی هست؟ و بعد فهازا، حالا هر چی هست مشاران الیش، فهازا غایت و تهذیب الکلام. اون مقدمه که اول گفتیم برای اینجا بود که بر الفاظ، بر معانی، بر نقوش، بر مرکب از دوتای اینها، بر مجموع اینها اطلاق کتاب میشه، چون مصنف هر کتابی در تصنیف کتابش احتیاج به اینها داره، اما اطلاق کلام نمیشه. پس با غایت تهذیب الکلام نمیسازه. باید مشارونه بیازا کلام باشه تا بعد بگه و ها فهازا غایت تهذیب الکلام. و حال اون که مشاورون الیهازا نقوش داریم، ما میگیریم به نقوش که اطلاق کلام نمیشه، اطلاق کتاب میشه. اگر گفته بود و بعد فهازا غایت و تهذیب الکتاب، خب بله، اگر که مقدمه بعد از نوشتن مباحث اصلی کتاب میبود، میتونست مشاورون الیهازا چه باشه؟ مشاورون الیهازا نقوش باشه. حالا که گفته غایت و تهذیب الکلام، پس بنابراین مشاورون الیهازا نقوش نمیتونه باشه. خب این سه تا که نتونست باشه، مرکب از دو تا این هم دیگه نمیتونه مشاورون الیهازا باشه، الفاظ و معانی نمیتونه باشه. به خاطر اینکه عرض میکنم وقتی الفاظ وجود نداشت، معانی وجود نداشت، و الفاظ و معانی مرکبشون هم وجود خارجی نداره، الفاظ و نقوش هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون که المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه، مرکب خلاصه منتفی میشه به انتفاع یکی از اجزاش. خب این مرکبی که مرکب باشه از چه و چه؟ از الفاظ و نقوش. وقتی جزءش که الفاظ باشه وجود خارجی نداشته باشه، مرکبی هم از الفاظ و نقوش، مرکب از الفاظ و نقوش، اینم وجود خارجی نداره. عرض می‌کنم همین جور خلاصه هیچ کدوم از اون هفت صورت دیگه نمیتونن مشاورون الیهازا باشه. الفاظ نمیتونه باشه، وجود خارجی نداره. معانی نمیتونه باشه، وجود خارجی نداره. نقوش نمیتونه باشه، چون با غایت و تهذیب الکلام نمیسازه. الفاظ و معانی نمیتونه باشه، چون این مرکب وجود خارجی نداره. الفاظ و نقوش نمیتونه باشه، چون این مرکب هم وجود خارجی نداره، چون المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. معانی و نقوش هم نمیتونه باشه، چون باز این مرکب وجود خارجی نداره، چون جزءش که معانی باشه وجود خارجی نداره، و المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. پس بنابراین معانی هم نمیتونه باشه مشاورون الیهازا. الفاظ و نقوش و معانی، این مرکب از سه تا این هم نمیتونه باشه، چون دو جزءش که الفاظ و معانی باشه وجود خارجی نداره، و المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه. خب پس بنابراین مون چی؟ اگر که نوشتن مقدمه وضع دیباچه بعد از نوشتن مباحث اصلی کتاب باشه، میمونه مشاورون الیهازا چه باشه؟ امور مرتبه حاضره در نزد ذهن. پس بنابراین فرقی نکرد چه نوشتن دیباچه و مقدمه قبل از تصنیف مباحث اصلی کتاب باشه و چه بعد از تصنیف مباحث اصلی کتاب باشه، در هر دو صورت آقا باید مشاورون الیه به هازا امور مرتبه حاضره در نزد ذهن باشه. معانی یعنی معانی ذهنیه. مخیم بگیم مشاورون الیه به هازا که شد امور مرتبه حاضره در نزد ذهن. حالا این امور حاضره در نزد ذهن چه هست؟ دو صورت داره. یا معانی ذهنیه‌ای هست که ازشون تعبیر میشه به الفاظ ذهنیه، چون آقا زیدون قائمون همینجور که لفظ و معناش در خارج وجود دارن، در خارج لفظش وجود داره، معناش هم وجود داره، این زیدون قائمون لفظ و معناش هم در ذهنم وجود دارن. یعنی یه لفظ ذهنی داره این زیدون قائم، یه معنای ذهنیه داره این زیدون قائم. لفظش همون زیدون قائمون که تصور میکنیم اون لفظ ذهنیه، معنای ذهنیه معنایی که از زیدون قائمون میفهمیم وقتی تصورش میکنیم اونم معنای ذهنیه است. خب این امور مرتبه حاضره در نزد ذهن که این هازا مشار الیه هازا هست، این امور مرتبه حاضره در نزد ذهن، یا این که عرض میکنم معانی ذهنیه‌ای هست که از اون معانی ذهنیه تعبیر میشه به یه الفاظ ذهنیه، اون معنای زیدون قائمون که به اون الفاظ زیدون قائمون ازش تعبیر میشه، و یا این که امور مرتبه حاضره در نزد ذهن عبارت است از الفاظ ذهنیه که دلالت میکنه برای معانی ذهنیه. یعنی اون لفظ زیدون قائم، اون لفظ ذهنیشا که در ذهن تصورش میکنیم که دلالت برای معنایی هم میکنه، برای معنای ذهنی هم میکنه، این امور مرتبه حاضره در نزد ذهن یکی از این دو چیزه. عرض میکنم که حالا اگر که بگیم امور مرتبه حاضره در نزد ذهن عبارت است از معانی ذهنیه که ازشون تعبیر میشه به الفاظ ذهنیه، مراد از کلام در غایت تهذیب الکلام کلام لفظی است. هازا وقتی مشارون الیه هازا که چه شد؟ امور مرتبه حاضره در نزد ذهن. خب این امور مرتبه که گفتیم چه است؟ مراد بهش عبارت است از الفاظ، عرض میکنم عبارت است از چه؟ عبارت است از معانی مخصوص، معانی ذهنیه که تعبیر میشه بهش ازشون به چه؟ به الفاظ ذهنیه. در این صورت اگر اینجوری گفتیم عرض میکنم که مراد به غایت و تهذیب الکلام کلام معنوی است، کلام نفسیه. اگر مشارون لحاظا را امور مرتبه در نزد ذهن که گرفتیم، اون امور مرتبه گفتیم چه است؟ معانی ذهنیه است که تعبیر میشه ازشون به الفاظ ذهنیه. و اگر که گفتیم اون امور مرتبه ذهنیه عبارت است از الفاظ ذهنیه که دلالت میکنه برای معانی مخصوصه ذهنیه، اما الفاظ زیدون قائم لفظ ذهنیشون که در ذهن تصور میشه و دلالت میکنه برای معنای ذهنی، این مراد به کلام در غایت تهذیب الکلام میشه کلام لفظی. هازا یعنی این نهایت تهذیب کلام لفظی، یا این نهایت تهذیب کلام نفسی و معنوی است. کلام آقا یا کلام لفظیه و یا کلام نفسی است. کلام لفظی عرض میکنم که همونی که بهش تلفظ میشه زیدون قائمون، همین که تلفظ میشه بهش این کلام لفظی. کلام نفسی دو تا معنا داره. یه معنای کلام نفسی اون کلام نفسی است که اشاعره در بحث صفات حق تبارک و تعالی در صفت تکلم حق میگن، کلام نفسی میگن، و عرض میکنم که یه معنای خاصی هم اراده میکنن که حرفشون هم باطله و در اینجا ما نمیتونیم دیگه حرف اونها رو عرض بکنیم به خاطر اینکه شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر. یک سخن هم موند لیکن گفتنش با تو روح القدس گوید نیمنش، نطق من همچون شطور زین پس بخفت نبودش با مردمان تا حشر گفت. خلاصه این اگر بخوایم بگیم با این وقت کم، گر نبودی خلق محجوب و کثیف ور نبودی حلقها تنگ و ضعیف در مدیحش داد معنا دادمی، غیر این منطق لبی بکشادمی، نیزبازی اندر این کوهای تنگ نیزبازان را همی آرد به ننگ. یک کسی توی کوچه‌های تاریک و تنگ قم بخواد نیزبازی بکنه، ولو یه نیزباز ماهری هم باشه، خلاصه مفتزه میشه. حالا در این وقت کم و این حوصله هایی که اینقدر کم هست، حالا حوصله این که عرض میکنم یه مطلبی اگر اضافه بشه فورا اعتراض میشه، کم خونده میشه، عرض میکنم مطالب خارجی گفته میشه، اینا به درد ما نمیخوره، همون کتاب را بفهمیم. ما هم میگیم این مطالب را برای فهم عبارات کتاب. خلاصه کلام نفسی دو تا معنا داره. یه معناش اون معناییست که اشاعره در بحث صفت تکلم حق تبارک و تعالی میگن کلام نفسی. یه معنای غلطی هم اراده میکنن که اونم حرفشون باطله. و یه معنای کلام نفسی هم کلام معنوی هست، یعنی اونی که اول تصور میشه و بعد کلام لفظی مطابق با او آورده میشه، انسان وقتی میخواد یه کلام لفظی بیاره که زیدون قائمون باشه و تلفظ بهش بکنه، و این را اول تصور میکنه، زیدی را که موضوعه، عرض میکنم قائمی را که محموله، عمر در موضوع و در محمول رفت، زیدی که موضوع تصور میکنه، عرض میکنم که قائمونی که محمول تصور میکنه، نسبت بینهما را تصور میکنه، این کلام معنوی است، در ذهن تصور کرده، مطابق با او کلام لفظی را میاره و گفتن که ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل الکلام علی جعل اللسان علی الکلام دلیلا. خلاصه اینجوری است، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الکلام دلیلا، اگر شعر را اشتباه نخونده باشیم. خلاصه کلام معنوی کلام نفسی، معنای دومش کلام معنوی است، اونی که خلاصه اول تصور میشه و مطابق با او کلام لفظی آورده میشه. حالا دقت بفرمایید آقا، وقتی که مشارون الیه هازا، چه نوشتن مقدمه قبل از تصنیف کتاب باشه چه بعد از تصنیف کتاب، وقتی مشارون الیه هازا امور مرتبه حاضره در نزد ذهن شد، اون وقت اگر این امور مرتبه حاضره در نزد ذهن عبارت باشه از الفاظی که الفاظ ذهنیه که دلالت میکنه برای معانی ذهنیه، مراد به این کلام در غایت تهذیب کلام چه هست؟ کلام لفظیه. یعنی خلاصه این غایت تهذیب کلام لفظیه. و اگر مشارون الیه بازا که امور مرتبه حاضره در نزد ذهن هست، عرض میکنم مشارون الیه به این، مراد از اون امور مرتبه حاضره در نزد ذهن عبارت باشه از معانی ذهنیه‌ای که تعبیر میشه ازشون به الفاظ ذهنیه، اون معنای زیدون قائمون. این اگر باشه، مراد به کلام در تهذیب الکلام چه هست؟ کلام نفسی هست. اما کلام نفسی به معنای اولیش نه که اشاعره میگن، اونه به معنای دومیش که کلام معنوی باشه، اونی که اول تصور میشه و مطابق با او کلام لفظی آورده میشه. خب حالا یه چیزی هم موند، حالا عرض میکنم، و اون این که یه عده آمدن اینجوری گفتن، گفتن بله آقا، اگر که نوشتن این مقدمه قبل از مباحث اصلی کتاب باشه، مشارون الیه بازا همین امور حاضره در نزد ذهنه، چون بقیهش که اون هفته دیگه خوب وجود خارجی نداره. و اما اگر مشارون، و گفتن که حالا عرض میکنم که اینم حالا ما یادمون رفت بگیم، چه در صورتی که آقا خلاصه ما بنابر حرف خودمون که مشارون الیه هازا چه باشه؟ امور مرتبه حاضره در نزد ذهن، و این دیگه مجازه. چرا؟ چون ما آمدیم امور مرتبه حاضره در نزد ذهن را به خاطر کثرت حضور، عرض میکنم اینا را به منزله امر مشاهد و محسوس گرفتیم و با هازا بهشون اشاره کردیم، علایالن استعمال هازا مجاز. حالا این تمام شد. حالا یه کسی آمده اینجوری گفته، گفته آقا اگر که این مقدمه قبل از نوشتن مباحث اصلی کتاب باشه، درسته مشارون الیه بازا امور مرتبه حاضره در نزد ذهنه. چرا؟ به خاطر که اون هفته دیگه که وجود خارجی ندارن، چون هنوز مباحث اصلی کتاب که نوشته نشد. و اما و اینجا مجاز استعمال هازا، چون اشاره است به امور مرتبه حاضره در نزد ذهن، و حقیقتا هازا باید در مشارون الیه مشاهد و محسوس استعمال بشه. و اما اگر نوشتن مقدمه بعد از مباحث اصلی کتاب باشه، بعد از اینکه مباحث اصلی کتاب را نوشته، مقدمه را نوشته، گفته در اینجا چه اشکالی داره که مشارون الیه بازا امور موجوده در خارج باشه. و ممکنم است که بگیم که دیگه استعمال آزام در اینجا، عرض میکنم، چه هست؟ حقیقت نه مجاز. این در جوابش گفته میشه که این که شما میگی اگر که مقدمه بعد از نوشتن مباحث اصلی کتاب نوشته شده باشه، امور موجوده خارج، عرض میکنم اینها مشارون الیه بازا است، مراد چه هست؟ الفاظ که مجتمعتا وجود خارجی نداره، معانی که به طریق اولا وجود خارجی ندارن، نقوش، درست نقوش وجود خارجی دارن و مشاهد و محسوس هم است و استعمال هازا درش حقیقته، اما خب باز با غایت و تهذیب الکلام که نمیسازه، مرکب از این هم که نیست. خلاصه همونی که گفتیم میمونه که خلاصه اگر مقدمه بعد از نوشتن مباحث اصلی کتاب باشه، مشارون الیه بازا چه باشه؟ امور مرتبه حاضره در نزد ذهن، همونی که ما گفتیم. و این امور مرتبه حاضره در نزد ذهن به خاطر کثرت حضور به منزله امر مشاهد و محسوس قرار داده شده و با هازا بهش اشاره شده، استعمال هازا مجازه. عذرخواهیم آقا اگر یه وقتی جسارتی با آقایون میشه، قصد جسارت نیست، عرض میکنم که خلاصه آقایون میبخشند به نظر بزرگواری خودشون. متن را دقت بفرمایید. و سعدو معارج الحق به تحقیق، ایشون گفتن آل و اصحاب خلاصه بالا رفتن در نردبانهای حق. معارجم که جمع معرجه، معرجم آلت عروجه، مثل نردبان مثلا عرض میکنم که این اسم آلت هست. خلاصه معنا کردن معشری و سعدو معارج الحق حقه، یعنی خلاصه رسیدن به اقصا مراتب حق، به نهایت مراتب حق. اینجوری به تحقیق حالا این معناش روشن میشه. و بعد فهازا غایت تهذیب کلام، حالا میایم به محشی چون تمام اونها رو هنوز تهذیب کلام و اینها حرفای داره که نگفتیم. قوله به تحقیق، این به تحقیق که مصنف گفت ظرف لغو، یا که ظرف لغوه. ظرف لغو سه صورت داشت، ما مطالب چون زیاد از خارج میگیم سلسله وارم میگیم، به صورت عرض میکنم همچین مسلسل وار میگیم، آقایون به آخر مطلب که میرسه اوائل مطلب از نظر مبارکشون محو میشه، لذا باز مجبوریم در تطبیقم یه اشاره بکنیم تا اینکه مطلب به دست آقایون بیاد. اما آقا چاره ای نیست از گفتن این مطالب، باید گفته بشه. الان آقایون بزرگوار از اول تا آخر این عرایضی که بنده عرض کردم حسابش بکنن کجاش زائد بوده، کجاش اضافی بوده، کجاش لازم نبوده و ما اضافی توضیح دادیم. انصاف بدن آقایون، خودشون یه عرض میکنم قضاوت و داوری بکنن، اون وقت ببینن ما محکوم میشیم یا حاکم. و ثانی اولا اندل بسریه، به تحقیق ظرف لغوون، عرض میکنم که ظرف لغوه. خب ظرف لغوه، بعضی هم آمدن گفتن که آخه این ظرف لغو یعنی چه؟ به ظرف مستقر، حالا ما بچه تسمیهشون هم نگفتیم یادمون رفته. ظرف مستقر آقا که بهش میگن یه حالت داشت ظرف مستقر، چه بود؟ متعلقش از افعال عموم باشه و محذوف باشه. چرا بهش ظرف مستقر میگن؟ چون اون متعلقی که محذوف باشه اون ضمیرش منتقل میشه و استقرار پیدا میکنه در این ظرف، منتقل به این ظرف میشه. لذا این اصلش هم مستقرون فیه بوده، یعنی اونی که درش استقرار پیدا کرده ضمیر، مستقرون فیه ضمیر، بعد فیه به خاطر تخفیف حذف شده میگن ظرف مستقر. اما در ظرف لغو در اون سه صورت دیگه ضمیر از متعلق ظرف منتقل نمیشه به ظرف، کأن لغوه، لا شیء فیه، چیزی درش نیست، ضمیری درش نیست، لغوه. بعضی هم گفتن چرا لغو بگیم؟ ظرف مستقر عرض میکنم ظرف عام بهش گفتن و ظرف لغو هم مثلا ظرف خاص بهش گفتن. چرا؟ چون گفتن آخه هر دو نوع این ظرف در قرآن استعمال شده و مناسب نیست ما تعبیر بکنیم به ظرف لغو. به تحقیق ظرف لغو، عرض میکنم یا ظرف لغو، که حالا متعلقون به سعدو، که متعلق باشه به سعدو، کما مره، یعنی چنانچه گذشت در به تصدیق، که اونجا هم به تصدیق متعلق باشه به سعدو و ظرف لغو باشه. اینجا چرا ظرف لغوه؟ به خاطری که متعلق از افعال خصوصه و مذکورم هست. او مستقرون خبرون لمبتدائن محذوفه، یا اینکه این به تحقیق ظرف مستقر باشه که متعلقش از افعال عمومه و محذوفه و خبر باشه برای یه مبتدای محذوف، یعنی مبتدا حذف شده، متعلق این خبری که جناب ظرف باشه حذف شده، این خبر فقط مونده، این به تحقیق. اینجوری دیگه، حالا تقدیرش چه باشه؟ ای هازل حکم متلبسون به تحقیق، هازل حکم مبتدا، به تحقیق علی ظاهر خبر، متعلق به چه هست؟ متعلق به متلبسونی هست که اونم مقدره، محذوفه، تقدیر عبارت اینه. خب تلبس از افعال خصوصه یا از افعال عموم؟ از افعال عمومه، دلالت میکنه برای یه معنای حدسی عام، مثل کون، مثل ثبوت، مثل وجود، مثل حصول، میشه ظرف مستقر. هذا الحکم متلبسون به تحقیق، این حکمی که ما گفتیم برای آل و اصحابا که اینها سعدو معارج الحق، خلاصه سعدو اینجوری، این حکم اغراق نیست، مبالغه نیست، متلبسون به تحقیق، به تحقیق باش بای مصاحبته، یعنی لباس پوشیده با تحقیق، یعنی لباس تحقیق ببرداره، یعنی حقیقت داره، اینجوری خلاصه، اغراق نیست، مبالغه نیست. یعنی چه هازل حکم متلبسون به تحقیق؟ ای محققون، یعنی این حکم خلاصه واقع شده، حقیقت داره، مبالغه نیست، اغراق نیست، که اینها خلاصه صعود کردن، بالا رفتن در نردبان‌های و خلاصه سعادتمند شدن اینها. حالا کتاب ما که محققون هست یا متحققون فرق نه، این متحقق خلاصه این حکمی که ما گفتیم که سعدو معارج الحق به تحقیق، عرض میکنم که این دیگه مربوط به همین سعدو هست، چون به تحقیق مربوط به همین جمله هست. این حکم چه هست؟ این که گفتیم سعدو معارج الحق، این اغراق نیست، مبالغه نیست، متحققه، محققه، واقع شده، لباس تحقیق و حقیقت در بر داره. خب قوله و بعد هو من الغایات و لها حالاتون سلاسون، قول مصنف که گفت و بعد، این بعد از غایاته، مثل قبل و فوق و تحت، و لها و برای این غایات سه تا حالته، البته چهار تا حالت، ایشون میفرمان سه تا حالت، چهار تا حالت. فانها اما ان یذکر معها المضاف الیه، به خاطر این که غایات یا اینجوریست که ذکر میشه با ایشون مضاف الیهشون، مضاف الیهشون مذکوره اولا یا محذوفه، و علی الثانی که مضاف الیهشون محذوف باشه، فاما ان یکون نسیا منسیا، یا اینکه اون مضاف الیه فراموش شده که علم یکون شیئا مذکورا، اصلا در نیت نیست، یا اینجوریه او منویا، یا اینکه در نیته، که همین دو صورت میشه، در نیت که باشه یا لفظ و معناش هر دو در نیته که بازم این غایات معربه، یا اینکه معنای تنهاش عرض میکنم در نیته، چنانچه ما نحن فی هم همین جوریست که معنای حمد و صلات که مضاف الیه بعد باشه در نیته، در این صورت مبنی است. پس این منویان خودش دو صورت میشه، یا لفظ و معنا هر دو در نیتن مضاف الیه، یا معنای تنها در نیتن، در این صورت آخری میشه مبنی بر ظرف. فهیه علی الاولین، آقایون هم هیچ اشکال و سوالی نمیفرمایند، فهیه علی الاولین معربتون، این معلوم نبود اخبار بود یا انشاء بود، فهیه علی الاولین معربتون، عرض میکنم بنابر دو صورت اولی که مضاف الیه عرض میکنم مذکور باشه، یا اینکه محذوف باشه و نفی المنسیا باشه، در این دو حالت اولی اینه که باید هم بهش اضافه کرد یه حالت دیگری که مضاف الیه محذوف باشه و لفظ و معناش هر دو در نیت باشه، معربتون، این غایات معرب. و علی الثالث، آقا سوال میفرمایند برای اینکه عرض میکنم معرض کردیم، بفرمید آقا. خواهش مثال دیگه اگر بخوایم مثال بزنیم، عرض میکنم که 8 دقیقه دیگه بیشتر نمونده، اون وقت اون چه از خارج گفتیم نمیتونیم تطبیق کنیم، مثالاش با خدا آقایون. و علی الثالث مبنیتون علی الزم، و بنابر سومی چه هست آقا؟ که منوی باشه مضاف الیه، البته چش منوی باشه معنای تنهاش، در این صورت مبنیتون علی الزم، مبنی بر ذمه، مثل همینجا معنای حمد و صلات که مضاف الیه بعد باشه، عرض میکنم در نیت. قوله فهازا هاذا الفاء اما علی توهم اما، این فا اینجا چه کاره هست؟ فا باید یه امایی قبل از بعد باشه که این فا در جواب اما باشه، این فا اینجا سر و کلش از کجا پیدا شده؟ هاذا الفاء اما علی توهم اما، این فا یا بنابر فرض اما هست، مثلا فرض کرده که یه امایی گفته در عبارت، توهم کرده، فرض کرده این اما وقت در جواب است، او علا تقدیره فی نظم کلام، یا این که واقعا مقدره در تقدیره، در نظم کلام، در رشته کلام، عرض میکنم در کلام مصنف، این در تقدیر است و این فا در جواب او است، چون آخه بنای مصنف این کتاب آقا عرض میکنم که بر اختصارگویی بوده، و خلاصه معروف هم است که این تعذیب را که نوشته بعد گفته هر کس که بتونه مثلا به ازای هر کلمه ای که خلاصه بکنه یه اشرفی چیزی مثلا بیاد از من بگیره، و خلاصه بعدها شیخ بهایی عرض میکنم که بعضی از جای این را خلاصه کرده، بعضی کلماتش را خلاصه کرده و گفته اگر زنده می بود مثلا تفتازانی، من چند تا اشرفی ازش میرفتم و میگرفتم، چون بنای مصنف بر اختصار نویسی بوده حتی المقدور، بذار مثلا این اما یا بر توهم اما، بر فرض کرده که اما گفته، یا بنابر تقدیرش هست مقدر اما. خب حالا این مشارنه لحاظا چه هست؟ و هازا اشارتون الالمرتب الحاضر فی الذهن، هازا مشارنه لش امور مرتب حاضر در ذهنه، چه نوشتن مقدمه قبل از اصل کتاب باشه و چه بعد از اصل کتاب باشه، حساب هر دوش تصفیه شد. خب حالا این امور مرتب حاضر در ذهنن یا معانی ذهنی است که ازشون تعبیر میشه به الفاظ ذهنیه، همش ذهنیه ها، یا الفاظ ذهنیه است که دلالت میکنه برای معانی ذهنیه. چون آقا زیدون قائم همینجور که یه معنا و یه لفظ در خارج داره، همینجور هم یه لفظ و یه معنا در ذهن داره. یه وقت این لفظش چی از همون زید قائم که تصور میکنه انسان زید و قائم را، این لفظش معناش چی از اون معنایی که از زیدون قائم میفهمه در ذهنش، اینم معناش هست. حالا این امور مرتب حاضر در ذهن که مشارون الیه هازا هست، این بیان باشه از چه؟ یا بیان باشه اون امور مرتب حاضر عبارت باشه از چه؟ معانی مخصوصه ای که، این معانی مخصوصه یعنی معانی مخصوص ذهنیه که تعبیر میشه از اون معانی مخصوصه به الفاظ مخصوصه ذهنیه. این امور مرتب حاضر در ذهن اینه. او تلک الالفاظ دالته، بله ای تلک اعرابش چطوره؟ عرض میکنم که هازا اشارتون الی المرتب الحاضر فی الذهن، حالا اون امور مرتب حاضر در ذهن بیان باشه از معانی مخصوصه. بله آقا چرا الفاظو میدونم آخه؟ بله نه اینجا که نمیشه، هازا اشارتون الی المرتب، بله اگر عطف مثلا بر در این حال، آقا اگر چه عطف اشاره، هادا اشارتون الا مثلا، یا برای من المعانی که بیان باشه از معانی مخصوصه، وقت بعد و من تلک الالفاظ معنا داره. الا آقا الا اینجوری دیگه، بازم تلک الالفاظه باید بخونیم دیگه، اعرابشو بنده هر. خب بله آقا میشه؟ میشه یا نمیشه؟ آها میشه. خب هازا اشارتون الی المرتب الحاضر فی الذهن، عرض میکنم که این معلوم نیست. حالا نمیدونم در مطالعه آقا بعدی از جملات چجوری چشم انسان نخورده، یه دفعه اینجا سر کتاب که میرسیم اینه بعضی از جمله ها عرض میکنم بیگانه هستن با ما، اینا اصلا غیبشون زده بوده. و هازا اشارتون الی المرتب الحاضر فی الذهن، و هازا اشاره، حالا اون امور مرتبه در ذهن بیان باشه از معانی مخصوصی، یعنی معانی ذهنیه که تعبیر میشه ازشون به الفاظ مخصوصه ذهنیه، یا اون امور مرتبه در ذهن بیان باشه از چه؟ او تلک الالفاظ دالت علی المعانی المخصوصه، یا اینکه اون امور مرتبه حاضر بیان باشه از اون الفاظی که دلالت میکنه، الفاظ یعنی الفاظ ذهنیه ها، که دلالت میکنه برای معانی مخصوصه ذهنیه. از او تلک الالفاظ امور مرتب حاضر، یا اونه یا معانی مخصوصه که تعبیر میشه ازش به الفاظ ذهنیه، و یا الفاظ ذهنیه که دلالت میکنه برای معانی ذهنیه، که این دیگه فرق نمیکنه. مشارون الیه امور مرتب در ذهنه، سوا اون کان وضع دیباجته قبل از تصنیف او بعده، فرقی نداره در هر دو صورت امور مرتبه در ذهن، عرض میکنم مشارون الیه حاضر، فرق نداره که نوشتن دیباچه و مقدمه و وضع دیباچه قبل از تصنیف مقاصد اصلی کتاب باشه یا بعدش. این ازلا وجوده رد قول همون قائل است که میگه بله اگر که قبل باشه این دیباچه قبل از تصنیف کتاب و درسته، مشارونله امور مرتبه در ذهنه، عرض میکنم مجازم هست حاضر در اینجا استعمالش، چون هفته دیگه وجود خارجی نداره. و اما اگر بعد باشه، اگر که مقدمه را بعد از مقاصد اصلی کتاب نوشته، و چرا مشارون الیه امور مرتب حاضر در ذهن باشه، امور موجوده در خارج باشه؟ ایشون میخواد جواب بده امور موجوده در خارج چی است؟ الفاظ وجود نداره، معانی وجود نداره، نقوش با غایت و تهذیب کلام نمیسازه، کلام که به نقوش گفته نمیشه، کتاب باید میگفت. درسته وجود خارجی دارن نقوش، اما با غایت و تهذیب کلام نمیسازه. خلاصه هیچ کدوم نمیتونه، اینا که نشود مرکب از اینا، مجموع از اینا نمیتونه باشه، پس بنابراین میمونه که امور مرتبه در ذهن باشه. این رد قول اونه. از لا وجوده، چرا در هر دو صورت امور مرتبه حاضره در نزد ذهن مشارون الیه هازا باشه؟ از لا وجود للالفاظ المرتبه، به خاطری که وجودی نیست برای الفاظ مرتبه، یعنی الفاظ مجتمعه، ولا للمعانی، و برای معانی همین جور ایزن، یعنی علاوه بر الفاظ نیست، علاوه بر الفاظ برای معانی هم نیست وجودی در خارج. نه الفاظ مرتبتن و مجتمعتن در خارج وجود دارن، چون هر لفظی که وجود پیدا میکنه قبلیش محو میشه، پس مجتمعتن در خارج وجود ندارن، الفاظ که وجود خارجی نداشتن، معانی هم به طریق اولا وجود خارجی ندارن، لفظ سمت غالبه برای معنا رو داره. فاین کانت، حالا پس گفتیم مشارونه امور مرتبه حاضر در نزد ذهنه. حالا که امور مرتبه حاضر در نزد ذهنه، عرض میکنم اونم گفتیم یا معانی ذهنی است که تعبیر میشه ازشون به الفاظ ذهنیه، در این صورت مراد به کلام در غایت تعجب کلام چه است؟ کلام معنوی است، کلام نفسی. و یا اینکه مراد الفاظ ذهنیه ایست که تعبیر میشه، که دلالت میکنه بر معانی ذهنیه، این امور مرتبه حاضر در نزد ذهن و مشارون الی هذا هست، در این صورت مراد از کلام در غایت تعجب کلام کلام لفظی است. یعنی این که اشاره به همون الفاظ ذهنیه که دلالت میکنه بر معانی ذهنیه، این نهایت تهذیب کلام لفظی هست. اینجوری خلاص. فإن كانت الإشارة إلى الألفاظ، اگر که این امور مرتبه ذهنیه عبارت باشه از الفاظ ذهنیه که دلالت میکنه بر معانی ذهنیه و مشارون الی هذا و هذا اشاره به اون الفاظ ذهنیه باشه که دلالت میکنه بر معانی ذهنیه، امور مرتبه ذهنیه رو اونجوری بگیری، فالمراد بالکلام الکلام اللفظی، مراد به کلام در کجا؟ در قول مصنف که بعد میگه و بعد فازا غایت و تهذیب الکلام، او کلام مراد به اون کلام کلام لفظی است. کلام لفظی که از همونی که بهش تلفظ میشه زیدون غای. و این کانت الالمعانی، و اما اگر هازا اشاره باشه به معانی، اون معانی ذهنیهی که تعبیر میشه ازشون به الفاظ ذهنیه که امور مرتبه حاضره در نزد ذهن را چی بگیریم؟ معانی ذهنیه که ازشون تعبیر میشه به الفاظ ذهنیه، اون وقت کلام در غایت تعذیب کلام کلام نفسی مراده. البته کلام نفسی دو تا معنا داشت، نه معنای اولیش که اشاعره میگن کلام نفسی در باب تکلم در مورد حق که او به حرفشون هم باطله و او یه توضیح دیگری داره، بلکه به معنای دوم کلام نفسی که کلام معنوی باشه، همونی که اول تصور میشه، زید قائم را انسان اول تصور میکنه و بعد کلام لفظی رو مطابق با او میاره. ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل الکلام جعل اللسان علی الکلام دلیلا، جعل اللسان و جعل الکلام علی الفؤاد دلیلا، که شعرش هم معلوم نیست الان یادمون رفته. و این کانت الی المعانی، و اگر اشاره به معانی باشه، معانی ذهنیه که ازشون تعبیر میشه به الفاظ ذهنیه، فال مراد بهی الکلام النفسی، مراد به این کلام در عبارت مصنف که بعد میگه غایت و تهذیب الکلام کلام نفسی است. اما چون کلام نفسی دو تا معنا داره، ایشون عیل معنوی تفسیر میکنه که میخواد بگه مرادمون معنای دومشه، یعنی کلام معنوی، اونی که اول تصور میشه و بعد مطابق با او کلام لفظی آورده میشه، نه کلام نفسی به اون معنا که اشاعره در صفت تکلم حق تبارک و تعالی در علم کلام میگن که حرفشون باطله و یه معنایی هم اراده میکنن ازش. خب فالمراد به الکلام النفسی، کلام نفسی، ای المعنوی الذی یدل علیه الکلام النفسی، کلام نفسی یعنی کلام معنوی که اول تصور میشه و بعدم مطابق با او کلام لفظی آورده میشه و این صفت هم داره که دلالت میکنه برش کلام لفظی. خلاصه اینجوری. حالا تا همین سر اینجا کفایته. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.